سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان. من محیط هستم. امروز 4 اکتبر 2008 و 13 مهر ماه 1387. این هفته سومه که در حقیقت برنامه یه مقدار تغییر کرده به دلیل تحولاتی که در بازار مالی که در امریکا، در نیویورک گرامی و حتی در سطح جهانی در اتفاق میفته و در نتیجه امروز هم تقریبا همه دو ساعت، یعنی بخش اعظم دو ساعت مربوط خواهد بود به آخرین تحولاتی که در واشنگتن و نیویورک داره صورت میگیره. فعلا محور واشنگتن نیویورک داغ‌ترین محور در سطح جهانی شده و باید دنبالش بکنیم. ولی قبل از اینکه من وارد اخبار بشم، دو تا باز آگهی می‌خواستم خدمت عزیزان بگم. یکی سخنرانی در سان دیگو هستش همین امروز، یعنی همین امشب، که چند بار من اعلامش کردم. یک بار من شماره تلفنی رو که به عزیزان دادم فکر میکنم اشتباهی بوده، دوباره شماره تلفن که میتونن عزیزان تماس بگیرن برای آدرس و ساعت و محل و غیره، 858 ایریا کد 858 538 0829. این شماره که میتونن عزیزان که میخوان قدم رنجه کنن و به اونجا بیان تماس بگیرن. دوم اینه که شنبه گذشته تکرار این برنامه ساعت 9 شب پخش نشد به دلیل اینکه فرزند دلبند آقای خطاب به دلیل به حساب فوتشون 40مشون بود و به اصطلاح مراسمی داشتن، این بود که ساعت 10 نشون داده شد. عزیزان لطف کردن و قرار شد تکرار برنامه هفته گذشته رو فردا صبح که یک شنبه باشه 7 تا 9 صبح که وقت خوبی برای در حقیقت شرق امریکا خواهد بود، 7 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس دوباره نشون خواهند داد، تکرار برنامه هفته گذشته. پس میریم روی اخبار. اخبار عزیزان میدونن که اخبار عراق، اخبار افغانستان، اخبار پاکستان، اخبار خاک فلسطین، اخبار لبنان، اخبار امریکای لاتین، همش در واقع تحت شعاع اخبار وال استریت و کنگره امریکا قرار گرفته و کاخ سفید. تحولاتی که در محور نیویورک واشنگتن در صورت میگیره که من امروز کوشش خواهم کرد. من فکر میکردم که هفته گذشته تاریخ ساز بوده و یا حتی دوشنبه گذشته 29 سپتامبر که کنگره رأی منفی به لایحه آقای پاوسون داد تاریخ ساز بوده، ولی خیر، اتفاقا دیروز تاریخ ساز بود و حالا عرض میکنم که چرا و باید این اخبار رو ما دنبال بکنیم. پیامدها و مفاهیم ضمنی که در اثر این تحولات ما میتونیم یاد بگیریم دوران سازه. عزیزان باید دقت بکنن، اینا دوران سازه. جنبه های فلسفی قضیه از بحث هایی که هگل و کانت و اصحاب دائره المعارف، یعنی اصل خردگرایی در فرانسه و یا در آلمان تا انگلیس دوران آدم اسمیت، این اصل خردگرایی که من در جلسات قبل راجبش صحبت کردم، باید برگردیم و محک بزنیم در برابر آنچه که در محور واشنگتن وال استریت در میگذره در این روزها و در لااقل دو هفته گذشته، یعنی از اواسط سپتامبر 2008 تا به امروز، بعد ما حک بزنیم به تمام این تئوری ها، هم تئوری های فلسفی، هم اقتصادی و هم سیاسی. به همه اینها این تحولات ما برای اینکه تئوری روی کاغذه و یا باد هواست، تا زمانی که توسط حوادث و رویدادهای روی کره خاکی محک بخوره، باید محک زد. در واقع از نظر تئوری دانش، دانش انسان از عمل شروع میشه، میره به تئوری، ولی تئوری دوباره باید با عمل محک بخوره، اگرنه به هیچ وجه اون تئوری در سطح تئوری باز باقی میمونه. درسته که از عمل شروع میشه و به تئوری میرسه، یعنی از کنکرت یا ملموس میره به مجرد یا ابسترکت، ولی این ابسترکت یعنی تئوری باید دوباره با عمل و پراکسیس یا پرکتیس دوباره محک باید بخوره. و تمام این تحولات به ما فرصت میده عزیزان اگر دنبال بکنن که ما محک بزنیم به تمام اینا. و بعد این که قیامتهای اینا جهان رو به کدام سو خواهد برد، در این که الان در بین تئوریسین ها و نظریه پرداز ها در حقیقت کلی بحث هست که بالاخره این به کجا خواهد کشید، آیا به طرف بربریت خواهد رفت یا به طرف انسانیت، یعنی به طرف یک به اصطلاح زمستان اتمی و نابودی محیط زیست و جامعه بشری خواهد رفت که این یک آلترناتیوه، و یا به طرف یک جامعه انسانی خواهد رفت. عزیزان، یا سوسیالیسم یا بربریت، برای محک میخوره اینا. به مقاطعی از تاریخ رسیدیم که محک میخوره اینا. قبل از اینکه ولی وارد اخبار اقتصادی بشم و محور واشنگتن وال استریت بشم، عرض شد که اخبار عراق کشتار ادامه داره، علی‌رغم تمام تبلیغاتی که راجع به پیشرفت، صلح، صفا. عزیزان اخبار رو دنبال بکنن و ببینن که چطور کشتار ادامه داره و عراق رو به چه روزی رسوندن، در این حال که برنامه هاشون یک به یک با شکست کامل روبرو شده. بعد از رفتن جنرال پیتریس، الان یک فاشیست شناخته شده به اسم اودیرنو، جنرال اودیرنو، الان در حقیقت رهبری نظامی در عراق رو خود این جنرال اودیرنو که یک آدم غول پیکر و قسی القلب درجه یکه، باعث و بانی چه کشتارها و چه قتل عامهایی در عراق بوده و حالا جای جنرال پیتریس رو گرفته، که آقای جنرال پیتریس حالا رفت رئیس سنت کام شد به جای فلان. عرض شد که بنابراین در عراق کشتار ادامه داره، در افغانستان کشتار ادامه داره و شکست هاشون یکی پس از دیگری ادامه داره. عزیزان اخبار افغانستان رو دنبال بکنن که چطور و با چه شکست هایی دارن روبرو میشن در اونجا، چطور نزدیک به نیمی از کشور الان در حقیقت حکومت دوگانه در اونجا وجود داره. آقای حمید کارزای در واقع فقط شهردار کابل اسمشو گذاشتن که حتی به نظر میرسه که حتی شهرداری اونجا را هم نمیتونه اداره بکنه، یعنی در حقیقت در خود دل کابل هم اتفاقات بسیار زیادی توسط جنگندگان صورت میگیره، ولی نیمی از کشور در حقیقت دولت موقت توسط جنگندگان تشکیل شده که در حقیقت مردم مسائلشون رو توسط دادگاه های اونجا، نیروهای انتظامی اونجا فتق و فتق میکنن، برای اینکه دولت دیگه قدرتی در اون مناطق نداره. قندهار تقریبا منطقه آزاد شده است و مناطق در حقیقت شرق و جنوب افغانستان. بنابراین باید و در این حال چندین مقاله بوده که جنگ در حقیقت اینهایی که دارن برای آزادی افغانستان میجنگن که اسمشون هنوز طالبان یا القاعده میذارن به هیچ وجه اینطور نیست. اینا نسل جدید جوانی از مردم افغانستان هستن که اصلا ربط زیادی واقعا به اون به اصطلاح تعصب مذهبی سابق به اصطلاح طالبان اینها که در حقیقت نوعی بربریت بود واقعا ندارن. اینا از وسائل مدرن به بهترین شکل دارن استفاده میکنن و حتی به هر حال مراسمی که دارن، چیزهایی که دارن به اصطلاح دارن در حقیقت چیزهای وارد تمدن دارن میشن از اون وضعیت که در طالبان داشتن در حقیقت گذار کردن و وارد دنیای مدرن شدن. اینا هم خیلی مهمه که این رو دنبال بکنیم که اینایی که الان دارن علیه نیروهای اشغالگر ناتو و در درجه اول امریکا میگردن اینا کیا هستن؟ برای اینکه دائم میگن اینا طالبان هم و اگه به قدرت برسن ببینید که چه بشر مردم میارن. حالا بگذاریم که همین طالبان رو مردم افغانستان پذیرفتن در برابر وال رو همین ائتلاف شمال که یک مش جانی و آدم کش که بچه های مردم رو میروان و بهشون تجاوز میکنن و زنان که گفتن زنان آزاد شدن، مدارس آزاد شدن. شما نگاه کنید ببینید کسی بدون به اصطلاح همون برقه میتونه بیاد بیرون و واقعا اینا زنان رو آزاد کرده؟ مردم افغانستان در سال 1996 از دست اینا به طالبان پناه بردن، از دست این جنایتکارایی که حالا در قدرت هستن. در واقع نیمی از افغانستان در دست نیروهای جنگنده است و استقلال طلب که میخوان در برابر نیروهای تجاوزگر بجنگن، نیم دیگرش در دست این وارلورد ها یعنی رسال این افراد مسلح قبیله‌ای و عشیره‌ای جنایتکار ائتلاف شماله که اینا چهرهشون برای مردم افغانستان شناخته شده است. حمید کارزای هم که با اون تیه پشتون هستش بس از نظر قومی ولی خودش یک سرسپرده به این نوکر در حقیقت که سالهای سال دلال شرکت‌های نفتی امریکایی بوده. اخبار افغانستان رو باید دنبال بکنیم. همسایه شرقی کشور ماست، برادران ما هستن، دشمنان مشترکی ما داریم. هم ارتجاع و هم امپریالیست در حقیقت دشمن مشترک هم ملت ایرانه هم ملت افغانستانه. ارتجاع قرون وسطایی از یک سو و امپریالیست از سوی دیگه. دشمن اصلی هر دو کشور در حقیقت امپریالیسمه. بنابراین ما با برادران افغانی بسیار چیزای مشترک داریم، دشمنمون در حقیقت از نظر سیاسی مشترکه. در پاکستان چی میگذره؟ در مرز پاکستان و افغانستان چی میگذره؟ کشتارها ادامه داره، تجاوز امریکا به خاک پاکستان ادامه داره. در حقیقت نخست وزیر پاکستان دیروز و پریروز بود در اومد گفت که امریکا داره به کشور ما تجاوز میکنه و اینا جنایت جنگیه علیه کشور ما. در نتیجه امریکا در حقیقت وارد یک جنگ با دولت دست نشانده و نوکر خودش که در پاکستان از ابتدا به اصطلاح نوکرش بوده وارد جنگ با اونا شده در اینکه توجیه بکنه شکست‌هاش رو در افغانستان. بنابراین میدان جنگشون به پاکستان هم کشیده شده. اینها رو ما باید دنبال بکنیم، هم تجاوزات و کشتارهای اینها رو باید ببینیم و هم پیروزی‌های مردم در این کشورها رو، و در حقیقت باید ببینیم که بالاخره سرنوشت این کشور امریکا الان در یک مرداب یا در یک گردابی گیر کرده که در حقیقت از عراق تا پاکستان ادامه داره. در نتیجه ولی آیا لبنان رو آزاد می‌ذارن؟ بازم انفجارات و کشتارها در لبنان ادامه داره و در نتیجه کشور سوریه رو دارن تحریک میکنن که شاید در اونجا دوباره بعد از آرامش نسبی که در اونجا که سلیمان در حقیقت میشل سلیمان در اونجا در حقیقت چیز شد، رئیس جمهور اونجا شد و مردم لبنان جشن گرفتن برای اینکه این کشور به طرف صلح و صفا بره، ولی اینا دست بردار نیستن و دوباره در اونجا انفجارات و کشتارها ادامه داره و دوباره میخوان اوضاع اونجا رو به هم بزنن و شاید پای سوریه رو به میدون بکشن تا دوباره جنگ دیگه ای در اونجا به راه بندازن. در تمام این برنامه هاشون با شکست اینا روبرو میشن. در بولیوی عزیزان میدونن که و هفته قبل من راجبش صحبت کردم که چطور با شکست روبرو شدن، برای اینکه میخواستن در اونجا ایو مورالس رو بندازن یا کشور رو تجزیه بکنن، حساب ایالت سانتا کروز رو از بقیه که غرب در حقیقت بولینی باشه جدا بکنن، که این برنامه و این کودتاشون هم با شکست کامل روبرو شد. ما میدونیم که رؤسای جمهوری 9 کشوره از جمله کولومبیا در سانتیاگو در شیلی دور هم جمع شدن بدون دخالت امریکا و در برابر امریکا و از ایوو مورالس دفاع کردن و هر نوع کودتا و یا هر نوع در حقیقت تجزیه این کشور رو محکوم کردن. عملا گفتن که اگر که این چیزی صورت بگیره توسط ارتجاع ایالت سانتا کروز و بعضی استاندارهای اونجا، اینا به اصطلاح دخالت خواهند کرد و نمیذارن که چنین اتفاقی بیافته. بنابراین این خبرها اشتباه که یه مقدار زیادی الان تحت شعاع اخبار اقتصادی در خود امریکا قرار گرفته، ولی همه اینها با هم ارتباط داره. در حقیقت بحران مالی، و حالا خواهم گفت که به تدریج بحران مالی تبدیل داره میشه به یک بحران اقتصادی. ابتدا بحران‌های بزرگ ابتدا از بازار مالی شروع میشه، ولی به تدریج چشیده میشه و اقتصاد واقعی رو الان بعضی از اعداد و ارقام رو خدمت عزیزان عرض خواهم کرد که ماه گذشته چقدر بیکاری رفته بالا. فقط ماه گذشته 159، یعنی نزدیک به 160 هزار شغل از بین رفت. عزیزان یادشون بیاد که من هفته گذشته بود، یا به هر حال فکر میکنم یا چند هفته پیش بود، که اعلام به اصطلاح در اخبار رو برای عزیزان گفتن که ماه قبلش یعنی ماه آگست 63 هزار شغل از دست رفت، و از اول ژانویه تا ماه آگست 650 هزار شغل از بین رفته، ولی ماه سپتامبر رکورد شکنده 159 هزار شغل از دست رفته. حالا بگذاریم که به اصطلاح آمارها و ارقام دیگه از نظر تولید صنعتی، فروش اتومبیل، فروش هواپیما و غیره و غیره چه سقوطی کرده. یعنی در حقیقت بحران مالی از وال استریت داره به مین استریت به قول خودشون داره کشیده میشه، یعنی در حقیقت داره به جنرال موتورز و جنرال الکتریک کشیده میشه و غیره و غیره. منتها یه خبر دیگر که مربوط به کشور خودمون میشه میخواستم به عزیزان عرض کنم، که همین امروز صبح من این رو توسط Associated Press، توسط Associated Press اعلام شد، و اون اینه که دولت امریکا تصمیم گرفت که فعلا تا قبل از انتخابات نوامبر دفتری در تهران باز نکنه، ولی اجازه دادن که ایرانیان امریکن کانسل، یعنی شورای ایرانی امریکایی به رهبری آقای هوشنگ امیر احمدی، دفترش رو در ایران باز بکنه. بسیار مهمه. یعنی اول امریکا تصمیم گرفت از طریق آقای هوشنگ امیر احمدی پای دستگاه های امنیتی رو ابتدا در ایران باز بکنه، دفتر IAC یا Iranian American Council یا شورای ایرانی امریکایی در تهران باز بشه و توسط دوستان امنیتی و وزارت خارجه ای و جاسوس ها و دلال های دوست آقای هوشنگ امیر احمدی در تهران باز بشه، تا کم کم این رابطه گسترش پیدا بکنه. و در خبر AP یا Associated Press بود که این فقط یک رابطه فرهنگی برای اساتید و غیره و غیره هستش. عزیزان باید آقای هوشنگ امیر احمدی و دوستانش رو بشناسن، باید بشناسن که هوشنگ امیر احمدی که زمانی که به هر حال در دانشگاه کرنل بوده و در نیویورک بود و بنده هم باشون در به هر حال میشناختنشون، خودش رو چپ میدونسته که طور یک سازمانی رو که در حقیقت از بقایای کنفدراسیون بود و در دست نیروهای چپ در کنفدراسیون بود، سیرا چنگ انداخت روی ای و به تدریج این رو تبدیل کرد به یک مؤسسه برای آوردن مهمانان و دوستان امریکاییش برای سخنرانی و به تدریج پست و مقام بزرگی در دانشگاه رتگر بهش دادن. چطور بعدش شرکت دلالی یا لبینگ برای شرکت‌های نفتی درست کرد، چطور ارتباطاتش رو با دستگاه‌های امنیتی امریکا تحکیم بخشید و وزارت خارجه امریکا، و به تدریج تونست سیرا رو تبدیل در حقیقت به یک دستگاه دلالی برای دستگاه‌های امنیتی امریکا بکنه و بالاخره از طریق سببی، یعنی از طریق ازدواج با هیئت حاکمه امریکا و رژیم ایران رابطه برقرار بکنه و دوستی برقرار بکنه و دلال دو جانبه رژیم ایران و دولت امریکا و دستگاه‌های امنیتی امریکا، یعنی در حقیقت کانالی بشه بین رژیم ایران و دستگاه‌های امنیتی امریکا. و حالا بهش اجازه دادن به طور رسمی که دفترش رو در تهران باز بکنه. مقدمه در حقیقت باز شدن دفتر مهمتری در تهران با احتمال بسیار زیاد، یعنی این رو ما باید به دقت دنبال بکنیم. و این دلال ها و این جاسوس ها و این لابیست ها رو و ارتباطاتشون رو هم با رژیم ایران و هم با دولت امریکا و دستگاه‌های امنیتیش به دقت باید دنبال بکنیم. این هم خبری بود که امروز صبح توسط Associated Press در حقیقت اعلام شد. به این ترتیب من میرم روی اخبار وال استریت و محور واشنگتن وال استریت. در انگلیسی مثلی دارن، میگن I cannot even believe my own eyes، یعنی حتی آنچه که چشمام میبینه نمیتونم باور بکنم. که به نظر من آدم باید بهش اضافه کنه که آنچه گوشم هم میشنوه نمیتونم باور بکنم، یعنی آنچه که واقعا این روزها آدم میبینه و میشنوه باور کردنش مشکله. عزیزان میدونن من نمیخوام وارد، من اولا میخوام چند تا یه سلسله کتاب، عزیزان اگه میخوان کاغذ و قلم در دستشون باشه، که هفته گذشته من چند تا کتاب معرفی کردم. این کتاب ها توسط پال سویزی و هری مکداف نوشته شده. مجموعه مقالاتشون از اواسط دهه 1960 تا 1988. پنج تا کتابی رو که هفته گذشته من معرفی کردم. عزیزانی که موفق نشدن به هر حال هم فردا صبح برنامه 7 تا 9 صبح تکرار خواهد شد روز یک شنبه، و همین که در سایت چبایدکرد.com دوست عزیز آقای حسیبی برنامه رو میذارن و گذاشتن برنامه هفته قبل رو، از اونجا میتونن اسم این کتاب ها رو در بیارن. این 5 تا کتاب مجموعه مقالات پال سویزی و هر مکداف که اوضاع اقتصادی امریکا رو از 20 سال پیش تشخیص داده بودن، به دقت دنبال کرده بودن و همینطور که عرض کردم مثل مون تو دستشون بود. یادآوری بکنم که من 1994، یعنی 14 سال پیش، یه کمی بیش از 14 سال پیش که عرض کردم با پال سویزی مصاحبه‌ای داشتم و اون موقع بهش گفتم که شوروی که از هم فرو پاشید 6 سال صبر می‌کردم تا سال 2000 که در حقیقت بورس سهام نیویورک از هم فرو پاشید. و میدونیم بین سال بین مارس 2000 تا اواسط 2002 $7.5 trillion از ارزشش رو بورس سهام از دست داد. و تمام تئوری ها از نیو اکانومی یا اقتصاد جدید آقای آلن گرینسپن رئیس بانک فدرال که مرتب داد و فریاد از اقتصاد جدید اقتصاد داد و فریاد میکشید تا پست مدرنیسم، پسا ساختارگرایی، پسا صنعتی، پسا مارکسیسم و غیره و غیره، یک دفعه صدای اینها در جلو خفه شد. تمام این تئوری ها بعد از فروپاشی دات کام که یه حباب بود در حقیقت که آقای آلن گرینسپن به وجود آورده بود و به طور مشخص و حساب شده به وجود آورده بود برای اینکه در حقیقت از یک بحران عمیق جلوگیری بکنه، دو کار کرد سیستم. یکی حزب دموکرات گذاشت دکتری به قدرت برسه و نیو کنسرواتیو ها برای پیاده کردن برنامه هایی که داریم میبینیم عواقبش و پیامدهاش رو بعد از هفت سال و یکی دیگه هم پایین آوردن بهره بانکی و به وجود آوردن یک حباب و گذاشتن در حقیقت بورس سهام به طور سرسام‌آوری بالا رفتن و در اونجا مردم به قول خودشون احساس ثروتمندی می‌کردن. مردم عادی امریکا شروع می‌کردن به خریدن ماشین‌های درجه یک مرسدس بنز و هر شبت که BMW و امثال هم و امثال هم و قایق‌های تفریحی و امثال هم تا سال 2000. و بعد می‌دونیم که بعد از فروپاشی بورس سهام آقای آلن گرینسپن یک حباب دیگه که عبارت از حباب خانه‌سازی باشه که این عظیم‌تر از حباب قبلی به وجود آورد و الان این حباب ترکیده و الان گرفتارشن. عزیزان می‌دونن که ماه مارس بانک بر استرن که یکی از بانک‌های معروف و بزرگ اینوستمنت بانکینگ بود اصلا فرو پاشید و بالاخره فروختنش به یکی از بانک‌های تجارتی دیگه. این اولیش بود که زنگ خطر از ماه مارس امسال به صدا در اومد تا اینکه می‌رسیم به ماه سپتامبر که به تدریج ما می‌دونیم که ابتدا لیمن برادرز در معرض خطر قرار گرفت، یعنی در حقیقت اونهایی که حالا عرض خواهم کرد که چطور اونهایی که شرط بندی میکنن بر سر این که سهام یه شرکت پایین بره، در حقیقت سهام این شرکت رو قرض میگیرن و شرط میبندن به این که اگر پایین رفت دوباره اینو میفروشن و ما به حد تفاوت این رو به جیب میزنن. اینو بهش میگن short selling. در اینکه دو جور ما سهام رو خرید و فروشش دو جوره، یکی long buying یکی short selling. یعنی شما اگر امید اینو دارید که یک سهام سهم یک شرکت بالا بره میخریش و میذاریش بمونه که همجوری بالا بره، این long buying، یعنی شما میخریش در اینکه این سهام قیمتش بالا بره. یه دفعه فکر میکنی که سهام یه شرکتی پایین خواهد افتاد، بنابراین نمیخریش، قرض میگیری سهمشو و نگرش میداری در سر این که قیمت پایین میفته، اون موقع به قیمت پایین تر میفروشش و ما با تفاوت رو به جیب میزنه این کسی که این بخواد. این رو بهش میگم شورت سلینگ. در حقیقت ماها بود که بر سر لیمن برادرز شورت سلینگ میکردن، در حقیقت داشتن روش قماربازی میکردن در این که از پا در بیاد و از پا در اومد بالاخره. علی‌رغم این که رئیسش آقای فورد مرتب به اصلاح چیز میکرد، انکار میکرد که از پا در خواهد اومد. و بعدش میدونیم که اصلا که مری لینچ، این دوتا غولهای بانکهای اینوستمنت بانکینگ بودن توی وال استریت، هر دوی اینها از پا در اومدن که گذاشتن لیمن برادرز به طور کلی اعلام ورشکستگی بکنه و نابود بشه، در حالی که مری لینچ رو ما میدونیم که بانک به امریکا خرید در حقیقت با کمک و با واسطگی دولت امریکا. بعد از اون ما میدونیم بزرگترین شرکت بیمه که AIG باشه، American International در حقیقت گروپ، اون بود که اونم در حقیقت در اثر همین شورت سلینگ و ورود در این خرید و فروش همین وام هایی که مردم قادر به باز پرداختش نبودن وارد این معاملات در حقیقت صدها میلیارد دلار یا تریلیون ها دلار. ارزش AIG 1 تریلیون دلار بود، ورشکست شد و اون رو هم البته با 85 میلیارد دلار باز هم پول به اصطلاح تکس پیرز، یعنی به حساب پول مالیات مردم، اون رو هم خریدن. و این بحران همینجوری یکی پس از دیگری، بعدش واشنگتن میوتوال که عزیزان من آمارا ارقام اینها رو به عزیزان گفتم، 310 میلیارد دلار ارزش واشنگتن میوتوال بود، به مبلغ 1.9 میلیارد دلار این رو عرشبت که یکی دیگه از بانک ها، بانک های تجارتی این رو خریدش. و بعدش وکوویا که الان دعوا هستش بین ویلز فارگو و سیتی بانک که کدومشون این رو بگیره. این هم در حدود صدها میلیارد دلار ارزش داره، به مبلغ حالا یکی دوتا میلیارد دلار این رو خواهند. به هر حال تمام اینها یکی پس از دیگری بانک ها داشتن و شکست می شدن، از هم فرو می پاشیدن، که حالا من دلایلش رو اگر شد در ساعت دوم برای عزیزان عرض خواهم کرد که چرا و ریشه های این قضیه چی هست و اینها به وحشت افتادن. در حقیقت کار به جای رسید که دو تا غول وال استریت که یکی گولدمن ساکس باشه و یکی استنلی مورگان، اینها در معرض خطر قرار گرفت. آقای پاولسون که تا سال 2006 رئیس گولدمن ساکس بوده وحشت کرد. به عزیزان پیشنهاد میخوام بکنم که نیویورک تایمز دیروز و پریروز رو بخونن، برای این که این روزها نیویورک تایمز خوندنیه، نه بخش سیاسیش که همون لجن سابقه، بخش اقتصادیش. دو تا مقاله بسیار پر اهمیت در صفحه اول نیویورک تایمز روز پنجشنبه و جمعه هست که تاریخ این قضایا رو، بخش هایش رو هم برای عزیزان خواهم خوند امروز، شرح میده که این جریان چطور شروع شد و چطور پیش رفت. بنابراین موقعی که عزیزان میدونن که تمام اینهایی رو که من اسم بردم به کمک دولت یا به هر حال خریده شدن توسط بانک‌های دیگه و یا از جمله لیمن، هرچند که لیمن برادرز رو گذاشتن از هم فرو بپاشه، که این تعجب آوره که چطور پاولسون گذاشت لیمن برادرز از هم فرو بپاشه، برای اینکه پیامدهای خود همین لیمن برادرز تمام دنیا رو خواهد گرفت. حالا اگر رسیدیم که این در چه تار و پود مالی بوده این لیمن برادرز، صدها میلیارد دلار از دهات نروژ و ژاپن گرفته تا خود وال استریت، که چطور این درگیر مسائل مالی بوده و چه پیامدهایی در به اصطلاح برای هج فاند خواهد داشت اینا. ولی به هر موقعی که کارد به استخوان گولدمن ساکس و استنلی مورگان، یعنی دوتا غول آخر بانک های اینوستمنت بانک و نه کمرشال بانک، اینا دوتا اینوستمنت بانک هست، رسید، آقای پاولسون تصمیم میگیره که دیگه فایده نداره که یکی یکی این بانک ها رو بذاریم به مرحله ورشکستگی برسن و بعد اون وقت دولت بیاد بهشون کمک بکنه یا بانک های دیگه بیان بخرنشون. این دیگه مال خودش بود، مال خود آقای پاولسون بود و شرکاش در گولدمن ساکس. دو تا تصمیم مهم گرفتن، یکی اینه که گفتن دولت باید بیاد تمام بازار مالی رو اصلا در حقیقت نجات بده، که ابتدا لغت bail out، حالا از دو سه روز پیش این رو لغت دیگه‌ای به کار می‌برن، rescue. این دوتا از نظر connotation یعنی به حساب مفهوم زمینی با هم دیگه فرق میکنه. بیل اوت یه چیزیه که این کسی در حال سقوط و نابودیه تو میری نجاتش میدی، در حالی که rescue اینه که شما اقتصاد رو برای به اصطلاح منافع مردم و توده های مردم داری نجاتش میدی. ولی به هر حال تصمیم گرفتن که تمام به اصطلاح در حقیقت وال استریت رو نجات بدن. و این تصمیم آقای پاولسون و رفقاش بود، که حالا بخشهایی رو خواهم خوند که موقعی که آقای پاولسون تا سال 2006 در گولدمن ساکس بوده چطور یکی از افراد کلیدی
برای به وجود آوردن این بفن بوده. شخص خودش و دوستانش در گلدن ساکس. و حالا همین آقای پاولسون میاد و تبدیل به مرد قدرتمند امریکا با 850 میلیارد دلار پول مردم. قبلا 700 میلیارد دلار بود، ولی با لایحه جدید تبدیل به 850 میلیارد دلار در حقیقت مرد قدرتمند امریکا شد. یعنی در حقیقت کاخ سفید، کنگره و وال استریت اتحاد نامقدسی به وجود آوردن. تعریف فاشیست چیه؟ موسولینی چه کار کرد؟ هیتلر چه کار کرد؟ از نظر سیاسی؟ من قبلا راجع از نظر سیاسی عرض کردم که چطور این کشور این کشور پلیسی شده. الان از نظر اقتصادی دقیقا اون چیزی که در حقیقت پیوند هیتلر و حزب نازی یا ناسیونال سوسیالیست با 11 شرکت، شرکت عظیم آلمانی از جمله کروپ، تیسن، فلیک، فربن و غیره و غیره، موسولینی هم همینطور، پیوند تنگاتنگ و مستقیم بورس سهام و شرکت های بزرگ با دولت و البته مجلس که الان صورت گرفت. مرد قدرتمند الان آقای پاولسون شده. حالا دوباره من برمیگردم که عرض کردم در ابتدا که من 5 تا کتاب به عزیزان معرفی کردم که اینا توسط ارشاد که پال سویزی و هری مکگاف نوشته شده و این دیدگاه چپ رو نمایندگی میکنه. به نظر من علمی ترین، دقیق ترین. الان حالا کم کم و کم کم مقالات وارد میشه و متوجه عزیزان میشن که باید به نوشته های مارکس دوباره مراجعه بکنن اینا، در اینکه ببینن ریشه های قضیه چیه. به گروندریسه یا جلد اول و یا جلد سوم کاپیتال باید مراجعه بکنن تا ببینن داستان چی هست و در بورس سهام چه اتفاقی داره میفته. ولی امروز میخوام 4 تا کتاب به عزیزان معرفی بکنم که اینا دیدگاه لیبرال های امریکاست، که فقط ما لیبرال ها و یا اونهایی که در حقیقت و یا کنسرواتیو ها، عذر میخوام کنسرواتیو ها، یعنی در حقیقت محافظه کاران، در این که همچی که بر سر این به اصطلاح امریکا داره میره توسط محافظه کارانه، ولی ما باید دیدگاه محافظه کاران رو هم بدونیم. بنابراین میخواستم این رو مهران عذر میخوام، امیر عزیز اگر چیزه این رو اگه نشون بدید خیلی ممنون میشم. هر شبت که عزیزان دقت بکنن، اولین کتابی که میخوام امروز معرفی بکنم یکیش هست Come Home America. این آخرین کتابه که نمیدونم هنوز به بازار اومده یا نه، چون من مصاحبه ویلیام گرایدر که با ایمی گودمن دیروز و پریروز مصاحبه میکرد، فکر میکنم کتابش اومده باشه تو بازار یا به زودی خواهد اومد. اسم کتابش هست Come Home America توسط ویلیام گرایدر. ویلیام گرایدر اقتصاددان و متفکر لیبرال، در حقیقت کسیه که از سالهای سال پیش هشدار به اینا میداد. عزیزان باید دقت بکنن که آدمای محافظه‌کار و یا لیبرالی بودن که از سالهای سال قبل هشدار میدادن به اینا که این اقتصاد به طرف بحران داره میره و مواظب باشید و کارهایی بکنید که از این بحران جلوگیری بشه و نکردن. ویلیام گرایدر یکی از این افراده. Come Home America. دومین کتاب کمی اگه بریم Bad Money. من اینو قبلا معرفی کردم به عزیزان. Bad Money کتاب بسیار مهمه، سال قبل نوشته شد توسط کوین فیلیپس. کوین فیلیپس به عزیزان بگم کسی بود که نطقای نیکسون رو می‌نوشته، یعنی یه آدم کنسرواتیو دو آتشه است، نطقای نیکسون رو می‌نوشته، ولی از چند سال پیش به این طرف در حقیقت به اینا داره هشدار میده، مثل پات بوکنن که اونم یک کنسرواتیوه. که شما این کشور رو دارید به چه سوی دارید میبرید. یعنی کنسرواتیو ها صداشون در اومده. بعد منی توسط کوین فیلیپس اوضاع اقتصادی رو و اینه که اقتصاد از یکی دو سال پیش یا سه سال پیش در حقیقت پیش بینی میکرد به طرف بحران میره توسط این کوین فیلیپس. لطفا برید کمی بالا. سومین کتاب بازم توسط کوین فیلیپس نوشته شده زیر عنوان American Theocracy. American Theocracy یعنی حکومت مذهبی در امریکا. عزیزان این کتاب رو باید بخونن که یه نفر کنسرواتیو یعنی محافظه‌کار نشون بده که چطور راست مذهبی در این کشور داره حکومت میکنه و چه پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای این کشور خواهد داشت. در حقیقت داره راجع به اوانجلیست‌ها یعنی بنیادگرایان مسیحی در این کشور داره صحبت میکنه. American Theocracy یا حکومت مذهبی امریکا. و بالاخره آخرین که میخواستم نشون بدم اونم جدید همین امسال بیرون اومده توسط کریس هجز. کریس هجز کتاب هست American Fascists، نه American Fascism، American Fascists یعنی فاشیست های امریکایی. فاشیست های امریکایی. کریس هجز کیه؟ کریس هجز خودش در حقیقت دانشجوی الهیات در دانشگاه هاروارد بوده، یعنی خودش یه مذهبیه، خودش یه مذهبیه، از فارغ التحصیل دانشگاه الهیات دانشکده الهیات دانشگاه هاروارده و بعد سالهای سال در حقیقت خبرنگار نیویورک تایمز بود کریس هجز. و الان راجع به اوانجلیست ها و بنیادگرایان مسیحی این کتاب رو نوشته. مرسی وحید جان، خیلی ممنون. این کتاب رو راجع به American Fascist یعنی فاشیست های امریکایی، یعنی در حقیقت نئو کنسرواتیو ها رو، اوانجلیست ها که در حقیقت صهیونیست های مسیحی هستن و صهیونیست های در حقیقت کلیمی، هر دوش اینا با هم فرق نمی کنن، و یا صهیونیست های در حقیقت کاتولیک مثل آقای عصبت جو بایدن که با آنکه در اصلاح کلیسا، حالا اگه کلیسا بره یا نره، اکثر اینا البته روزای یک شمه انجیل رو زیر بغلشون میگیرن و میرن کلیسا، شاید راهی خودم دوبار میرن به کلیسا و یا به کنیسه. و در این حال خودش اعلام کرد آقای جو بایدن، حالا راجبه چند کلمه راجبه این بحثی که بین خودش و سیرا پیلین هم بود صحبت خواهم کرد، ولی به هر حال اونم یه صهیونیست با اینکه کاتولیکه، بنابراین کسی لزومی نداره که حتما مسیحی باشه یا کاتولیک پروتستان باشه یا کلیمی باشه یا غیره که صهیونیست باشه. ولی این کتابا، دو تا کتاب آخر راجبه حکومت مذهب و مذهبیون و در حقیقت نئو کنسرواتیو ها در این کشور که این کشور رو به چه سوی دارن میرن، هر دوش توسط دو نفر در حقیقت که خودشون کنسرواتیو هستن و تا حد مذهبی نوشته شده. اینا رو میخواستم به عزیزان معرفی بکنم. این بحران بالاخره به کجا خواهد کشید؟ کوشش من این خواهد بود که اول چند تا نقل قول بیارم که این بالاخره به کجا خواهد رفت و بعد در ساعت دوم در اساس میخوام برم یه مقدار به تاریخچه‌اش باز هم و در حقیقت یه مقدار به ریشه هاش، با آنکه من قبلا راجع به این قضیه صحبت کردم، من اشاره کردم در چند هفته پیش، دو یا سه هفته پیش، که ما این بحران مالی و بحران اقتصادی رو در چند سطح میتونیم دنبال بکنیم. یکی اینه که واقعا به ریشه های اصلیش بریم، که امیدوارم من حالا یا امروز و یا هفته های آینده یه مقدار به این ریشه ها برم دوباره. یکی و در این زمینه ما میتونیم اقتصاد جهانی رو به طور کلی، اقتصاد سرمایه‌داری و از قرن 16 هم به این طرف رو به طور کلی دنبال بکنیم و بریم توی ریشه های و بحث هایی که بین اقتصاددان بزرگ مثل آدم اسمیت، دیوید ریکاردو و خود مارکس بوده. اینا هر کدوم بحثاشون چی بوده؟ 150 دویست، 250 سال پیش بحثایی بسیار پراهمیتی بین اینا بوده. الان باید برگردیم به محور واشنگتن وال استریت و محک بزنیم چه ببینیم کدومشون درست گفتن. آدم اسمیت درست گفته، ژان باتیست سی درست گفته، اشتباهی دیوید ریکاردو درست گفته، آقای میلتون فریدمن درست گفته، جان مینارد کینز درست گفته، یا دوباره باید برگشت به دیدگاه مارکس. باید محک بزنیم به این. دوم اینه که ما اقتصاد کشورهایی مثل ژاپن، آلمان، سوئد، نروژ و حتی انگلیس و فرانسه رو باید بررسی بکنیم، برای اینکه اقتصادهاشون فرق میکنه با امریکا. اینا رو باید بررسی بکنیم. بسیار بسیار نوع کلاسیک نوع انگلیسی در حقیقت یا اروپایی هستن، ولی از همه مهمتر اقتصاد خود امریکا رو که یک اقتصاد سرمایه‌داری ویژه است باید دنبال بکنیم، در اینکه بنیانگذاری امریکا به طور کلی با اروپا فرق میکرده. ایزان میدونن که امریکا از ابتدای بنیانگذاریش فرزن اینها یک بزنهای اروپایی بودن با روحیه سرمایه‌داری و در حقیقت از دست کلیسای محدودیت های کلیسای حالا یا انگلیس یا سایر کشورهای اروپای قاره اینا فرار کردن و با چه روحیه وارد قاره جدید شدن، یک سرزمین بی انتها در حقیقت سرزمین بی انتهایی رو به دستشون افتاد. در حقیقت یکی از حاصل خیزترین و متنوعترین سرزمین های جهان و به تدریج بومیان اینجا رو قلقم کردن و تصرفش کردن. ولی مهمتر اینه که هیچ گونه از قید و بندهای فئودالی که در حقیقت سرمایه داری اروپا باش درگیر بود دست و پای اینا رو نمی گرفت. یعنی اینجا از ابتدا سرمایه داری در حقیقت بنیانگذاری شد. از این جهتی که واقعا به نوعی می شود گفت امریکا تنها کشور سرمایه‌داری جهانه. حتی کانادا فرق میکنه، حتی استرالیا فرق میکنه. شما فرضاً در کانادا تا حد زیادی سیستم آموزشیش و سیستم پزشکیش تا حد سوسیالیزه شده، یعنی مردم همه بیمه پزشکی دارن. در امریکا به هیچ وجه چنین نیست. آموزش در اونجا تا سطوح خیلی بالا دانشجوها میتونن بسیار ارزان و یا حتی مجانی تا بالاترین سطوح دانشگاه هاش برن. در اینجا امکان نداره همچی چیزی. یعنی اینجا همه چیز خصوصی و با قوانین سرمایه‌داری میگرده، در حالی که در استرالیا و کانادا که هر دو کشورهای در اساس انگلوساکسون هستن و دنباله انگلیس هستن فرق میکنه با امریکا. بنابراین اقتصاد امریکا یه اقتصاد ویژه است که باید بررسی بشه و این رو هم ما باید به اصطلاح بهش برسیم. اول من چند تا نقل قول میخوام بیارم از خود روزنامه نیویورک تایمز که عزیزان ببینن اقتصاد به طور کلی به کجاها داره که کشیده میشه و اینه که عرض کردم آنچه که گذشت در هفته گذشته نه چشم آدم و نه گوش آدم میتونه اینها رو باور بکنه. پس آقای پاوسون، من رسیدم، عذر میخوام که من یک کمی شاخه به شاخه دارم میپرم ولی همش دنباله یک بحثه. به اینجا من رسیدم که آقای پاوسون احساس خطر کرد برای اینکه شرکت خودش که گلدمن ساکس باشه داشت خطر بهش نزدیک میشه و تصمیم گرفت که به طور کلی کل اینها رو نجات بده و یک لایحه 3 یا 4 صفحه‌ای رو تهیه کرد و این رو آورد پنجشنبه شب گذشته، هفته قبل، در حقیقت پنجشنبه شب هفته قبل، نه این هفته که توش بودیم، یعنی پریروز، این رو آورد به کنگره امریکا و اعلام خطر کرد که اگه این لایحه تصویب نشه کل بازار مالی که هیچی اقتصاد به طرف یک ورطه هولناک خواهد رفت و بهشون هشدار داد. حزب دموکرات، سران حزب دموکرات به جمهوری‌خواه نشستن و به حرفای آقای پاوسون گوش کردن
و شروع کردن هشدار دادن به کل ملت امریکا. این لایحه 4 صفحه‌ای طوری بود که من ماده 8ش رو فکر میکنم هفته گذشته برای عزیزان خوندم که چطور باید وزارت خزانه‌داری امریکا کنترل در حقیقت این 700 میلیارد دلار رو به دست بگیره و هیچ کس حق نظارت برش نداره. هیچ کدوم از مؤسسات اداری یا حقوقی دولت امریکا حق دخالت ندارن. این لایحه به این دلیل که هم کوتاه بود و هم فوق العاده در حقیقت دست راستی واقعی بود و آشکار بود که اینا چی کار میخوان بکنن، داد و فریاد هم کنگره رو بلند کرد و هم مردم امریکا رو. هفته گذشته من عزیزان عرض کردم که به دنبال اون چطور تلفن ها و اینترنت تمام اعضای کنگره در حقیقت بند اومد بود، اینقدر مردم امریکا اعتراض کردن به این لایحه 3 یا 4 صفحه‌ای. به دنبال اون روز دوشنبه گذشته عزیزان میدونن که رای گیری شد، یعنی مجلس نمایندگان رای گیری کردن و در این رای گیری در حقیقت این لایحه با 228 در برابر 205 این لایحه با شکست روبرو شد. این رو میخواستم عرض کنم، از اینجا عزیزان دقت بکنم. بین دوشنبه تا پنجشنبه، همین پنجشنبهی که گذشت یا جمعه بگیم که واقعا میشود گفت دوران سازه، چه اتفاقاتی افتاد؟ همون دوشنبه موقعی که این لایحه رد شد، عزیزان میدونن که بورس سهام نیویورک در حدود 800 واحد از دست داد و البته بورس های دیگه، یعنی در حقیقت 800 واحد که میگم فقط مال داو جونز اینداستریا، ولی بورس نزدک و رسل و همه اینا رو که روی هم بذاریم در حقیقت بورس سهام 1.2 تریلیون دلار از ارزش خودش رو از دست داد. اینا وحشت کردن. در نتیجه فعالیت ها شروع شد و گفتن که ما دوباره لایحه دیگه ای رو به مجلس خواهیم آورد به کنگره برای اینکه تصویب بشه و بالاخره نجات بدیم اقتصاد رو، و شروع کردن به مردم گفتن، از جمله رئیس جمهور، عزیزان میدونن در این فاصله که اگه این لایحه تصویب نشه تمام اقتصاد کشور از هم خواهد فرو خواهد پاشید، به اقتصاد جهان رو هم با خودش فرو خواهد پاشوند و هشدارها. ولی در این فاصله اینا کار کردن واقعا. لایحه رو از 3 تا 4 صفحه‌ای که بود به 450 صفحه رسوندن. روزنامه نیویورک تایمز امروز رو عزیزان اگه بخونن که روز شنبه باشه، فشاری که از طرف وال استریت، از طرف کنگره، دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، از طرف رئیس جمهور، از طرف رؤسای دانشگاه ها و لابیست ها یعنی دلال ها بر اعضای کنگره و اونهایی که رأی در حقیقت منفی داده بودن وارد شده، باید این رو بخونن. تاریخ ساز واقعا. اعضای کنگره ما فکر می کردیم به این دلیل، بیشتر ما می دونیم جمهوری خواه ها رأی منفی به این لایحه دادن و ما فکر کردیم که چقدر زیباست که دموکراسی تو این کشور داره عمل میکنه و واقعا کنگره امریکا به خواست مردم امریکا که اکثریت 85 تا 90 درصدی بودن که مخالف این لایحه بودن گوش فرا دادن و از جمله خود من بحبه و چهچه کردم که ببین واقعا دموکراسی، بالاخره صدای مردم به گوش اعضای کنگره رسید، رأی منفی دادم. قافل از این که سخت خود من در اشتباه بودم. در این فاصله لایحه رو از 4 صفحه به 450 صفحه رسوندم، با اونهایی که در حقیقت رأی منفی داده بودن وارد مذاکره شدم، فشار روشون آوردم، تهدیدشون کردم و تهدیدشون کردم واقعا. عزیزان امروز صبح من توی نیویورک تایمز میخوندم مثال هایی زده که فشارهایی که روی اینها اومده که رأی بدید به این لایحه دوم. ولی در این فاصله چطور شد که این از 4 صفحه به 450 صفحه رسوند؟ برای این که در این فاصله تمام اونهایی رو که رأی منفی داده بودن دقت کردن یا ریسرچ کردن، پژوهش کردن که مال کدام ایالت هستن و چه خواستهایی داشتن در سالهای اخیر، اینا رو برآورده کردن و تمام اینها در حقیقت پروژه هایی بود که در فرزن ایالت یا شهر و یا محلشون و یا چیزهای شخصیشون حتی، و به تردید اینا رو تدمیع کردن و رشته در حقیقت به طور غیر مستقیم بهشون دادن. و بالاخره روز جمعه، البته روز قبلش یعنی روز چهارشنبه، سنا با رأی اکثریت بزرگی در حقیقت این رو، مخصوصا سناتورها که تعداد زیادشون نمیخوان دوباره در این نوامبر انتخاباتی در پیش داشته باشند، اونا با اکثریت بزرگ بهش رأی دادند و که در حقیقت مجلس نمایندگان رو هم زیر فشار بذارن. و بالاخره روز جمعه مجلس نمایندگان رأی داد ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، و این دفعه با رأی اکثریت بزرگ در حقیقت، حالا بگیم شماره رئیس و چیزاش رو برای عزیزان در خواهم آورد، که با اکثریت بزرگی در حقیقت فقط 179 تا به جای 228 تا 171 رأی منفی آورد و در حقیقت دوباره مجلس نمایندگان این رو تصویبش کرد. حالا درس این چیه؟ درس بزرگ این اینه که در این کشور چه کسی حکومت میکنه؟ آیا واقعا این کنگره به حرف مردم واقعا گوش کرد و گوش کرده بود؟ برای عزیزان ممکنه قابل باور نباشه که خود من فرضاً فکر میکردم این لایحه رو تغییراتی به نفع مردم درش خواهند داد، برای اینکه این همه تلفن‌ها و ایمیل هایی رو که مخالفت مردم درش ظاهر شده، اینا رو مردم رو راضی بکنن برای اینکه مردم تن به این لایحه بعدی بدن. بنده نوعی سخت در اشتباه بود. لایحه رو به طرف راست کشوندن، یعنی دو تا چیز رو درش آوردن غیر از تمام رشوه هایی که در حقیقت به سناتورهایی که رأی منفی داده بودن. یکی اینه که ضمانت پولها در بانک از 100,000 دلار به 250,000 دلار ارتقا داده شد که به نفع 20% بالای جامعه است، و اینو گذاشتن در حقیقت به حساب این که ما داریم به small business یعنی کسب و کارهای کوچیک داریم کمک میکنیم، در حالی که این از 100,000 به 250,000 دلار که رسوندنش دو چیزه: میخوان اطمینان بیشتر نسبت به بانک ها به وجود بیارن، دوم اینه که چه کسایی 250,000 دلار و تا بین 100,000 دلار تا 250,000 دلار در بانک ها دارن؟ 50% پایین مردم، 20% بعد از اون خیر، 20% بالای جامعه است. در حقیقت طبقه متوسط بالا این یک. دوم عبارت از اینه که 150 میلیارد دلار بهش اضافه کردن برای تمام اون چیزی که خودشون میگن پورک برام، یعنی در حقیقت رشوه هایی که به سناتورها و یا به اعضای مجلس نمایندگان امریکا دادن در اینکه رضایتشون رو به دست بیارن برای اینکه رأی بدن. بنابراین در حقیقت لایحه به طرف راست رفت برای اینکه جمهوری خواها که اکثریتشون مخالف این لایحه بودن بهش رأی بدن. اینه که به عزیزان عرض کردم آدم چیزایی رو که میبینه و یا چیزایی رو که میشنوه نمیتونه باور کنه. بنابراین درس بزرگ این اینه که در حقیقت قدرت در دست نیروهای راسته، و در حقیقت هر دو حزب عزیزان میدونن که هم اوباما و هم جو بایدن هم آقای بایدن و هم تمام اینها و جان مکین مبارزات انتخاباتشون ول کردن، اومدن به واشنگتن برای اینکه رأی مثبت بدن به این لایحه. هر دوی این احزاب، چه دموکرات و چه جمهوری خواه، همشون در حقیقت شریک اینها شدن.
عرصت شریک این دزدی بزرگ که باید مردم امریکا اسم این رو گذاشتن دزدی بزرگ قرن، که از پول ملت امریکا و مالیات ملت امریکا تا الان حدود یک و سه دهم در حقیقت تریلیون دلار اینا از پول مردم برداشتن. سرنوشت این چه خواهد شد؟ این رو من یه مقدار در ساعت دوم برنامه ادامه خواهم داد که این بالاخره کارش به کجا خواهد کشید. ولی تا الان این لایحه رو تصویب کردن و در حقیقت نشون دادن که اینا نوکر وال استریت و خدمتگزار وال استریت هم و نه مردم امریکا. این مسئله رو برای ما ثابت کردن. بنابراین من چند دقیقه از عزیزان فعلا خداحافظی میکنم تا ساعت دوم.
فروش موفقیت آمیز پروژه انحصاری دریم پاور در کمتر از سه ماه مشاوره